أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بعید، خیلی بعید. بله. اون جداست. بله شاید اون باشه، ولی فدک رو کلن برای شما عرض کنم، ما روایات متعدد داریم، نه یک نه دوتا، ده ها روایت داریم که فدک رو رسول اکرم اهل تسنن دیگه، اهل تسنن برای شما عرض کنم. بفرمایید. این منابع اهل تسنن میخواید بفرمایید؟ همش تو جیب ما هست یا میخواید بیرید؟ نه، اینها شب حرفی زده و چیز نکرده. بفرمایید. اولا فدک ملک اختصاصی پیغمبر بوده، ربطی به چیز نداشته. فکانت اموال خیبر فیعن بیر المسین و کان فدک خالصتن لرسول الله، یعنی ملک تلک پیغمبر بوده. همه آوردن این یک بخش، نه این همه مدارکه. از اون طرف هم بفرمایید مسند ابی یعلا جلد 2 صفحه 334. لما نزلت هذه الآیه و آت دل قربا حقا دع النبی فاطمه و اعطاها فدک. بفرمایید. بلازری، سیوطی، شوکانی برای شما عرض کنم، بیهقی و برای شما عرض کنم، حتی خود ابن کثیر دمشقی پلید هم میگه دعا رسول الله فاطمه فعطاها فدک. بعد یک شبهی در شبهش ما مفصل جواب دادیم. بله، یعنی تمام اینها از منابع اهل سنت اینا آوردن که اولا ملک تلگ نبی مکرم بوده، چون فدک مصالحه شد، برای فدک جنگی صورت نگرفت. و ما عفا الله علی رسوله، آنتی که بدون من غیر چیز رکاب ولا خیلین، این مربوط به پیغمبره، ملک تلگ پیغمبره. دیگه همون مثال همیشگی ما گفتیم، شطره گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته. بعد یعنی شما همه را ما آوردیم، ما مفصل رو فدک، یعنی من شد یکی از موضوعاتی که یعنی تا گاو ماهی کار کردم به حول قوه الهی، مسئله فدکه. چون ما در همین بحثامون خیلی زیاد بحث فدک رو می کشیدن پیش. بله. جوابشون خلیفه بوده، ولی امر مسلم خلیفه پیغمبر بوده، تصرف کرده، یا برای شما عرض کنم اینا دیگه.
باید در اصول کافی میگه ما پیغمبران ارث نمیدهیم.
برای شما عرض کنم ما پیغمبران ارث نمیدهیم، اون نیست که ما پیغمبران ارث نمیدهیم. العلماء و ورثت الانبیاء، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، یعنی ما برای علما ارث نمیگذاریم. مگر علما فرزند پیغمبران ارث میگذارن؟ ربطی به قضیه نداره. این آقایان سلاخ دعا گم کردن، رفتن تو دستشویی اللهم لك الصمت و علیک افطرت تو دارن میگن. ربطی به این قضیه ندارد. العلماء و ورثه الانبیا. کافی بله 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 این روایت کافیه. کافی همون جلد چند جلد اول بفرمایید. ان العلماء ورثه الانبیاء و ذلک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا و انما اورثوا احادیث من احادیثهم. مال علماست. اگر علما فرزند پیغمبر بودن ربطی به چیز نداره. و من اخذ به شیء منها فقط اخذ حظا وافرا. فانظروا علمکم هذا ام من تأخذونه فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا يعرفون عنه تحريف الغالين إلى آخره. باز برای شما عرض کنم من لا يحضر الفقيه. باز فإن الفقهاء ورثة الأنبياء لأن الأنبياء لم يورثوا الدرهم ودرهم. برای کی؟ برای فقها. بله نسبت به فقها پیغمبر بنا نیست برای اونا درهم دیناری بخواد بگذاره. این ربطی به چیز نداره. این آقایان بعضی از این دوستان خودمون هم یه مقداری چه بوده چه نبوده برای شما عرض کنم. البته همینش ما نقل کردیم بر این که همین روایت کافی هم ضعیفه. لعن ابوالبختری وهب بن وهب عامیگون ضعیف. آقای خویی گفته کانه کذابن. از برای شما عرض کنم من اکذب البریه. همین روایتش هم این آقای عنوان استدلال بکنن برای شما عرض کنم اول الکلام فی ما یرثه العلماء لا فی من یرثه الوراث. بله الفرق بین لم یورث و بین لا نورث. یعنی تمام این رو ما دونه دونه رفتیم برای شما عرض کنم موشکافی کردیم و اون ته قضیه را در آوردیم بیرون و فبوه تلذی شدن همشون. بله بله قطعا حجته قطعا حجته. اولا مشارکی معارض نداشته باشه و جهت صدورش مخرج بشه یعنی طبیعتا صادر نشده باشه قطعا حجته. هیچ شک شبهی نیست. فقط بعد سر این است که آیا در مسائل اعتقادی روایت واحد خبر واحد می شود استناد کرد یا نه. از دیدگاه ما برای ما فرق نمی کند. یعنی وقتی مخرج شد این روایت از معصوم صادر شده این برای ما مخرج بشه مسئله ثابته. توحیدش باشه نبوتش باشه نماز روزش هیچ فرقی نمی کنه. حالا آخوند خراسانی رضوان الله تعالی و غیره میگن آقا در مسائل اعتقادی تواتر شرطه و غیره. نه فقط ما مخرج بشه از امام صادر شده. یعنی میگه از لب امام ما شنیدیم. آیا از لب امام بشنویم برای ما حجته یا نه؟ قطعا حجته. لازم نیست 10 مرتبه بشنویم یا از 10 تا معصوم شنیده باشیم که نه. از یک معصوم شنیدیم فالحق ما رضیتمو والباطل ما اسخطتمو. خب ببینید تدلیس ما در این چیز مفصل توضیح دادیم در این کتاب المدخل الى علم الرجال و درایه. یک دفعه تدلیس در سند تدلیس در متن اینا با همدیگه تفاوت داره. تدلیس از عدم آگاهی. تدلیس برای این است که روایت صحیح را ضعیف نشان بده ضعیف را صحیح نشان بده. اینا اقسام مختلفی داره. تدلیس یعنی دست بردن در روایت. دست بردن در تغییر روایت را میگن تدلیس. مثلا یک دفعه این است که مثلا تدلیسات بخاری مثلا بعضی وقتا مثلا اسم راوی رو نمیاره. فرض بفرمایید یه آقای بروجردی هست اینجا آدم خیلی علیه السلامی نیست و میخوام استناد کنم که مثلا آقای برودردی من شنیدم ها، آقای برودردی اینطوره، من اینی که گفتم برودردی است که برای شما عرض کنم یه طلبه عادیه، ذهن مخاطب الگا میکنم آیت الله رضا برودردی بوده. این یکی از مصادیق بزرگ تدلیس بخاریه که خیلی از موارد میاد تدلیساش اینطوریه، یعنی یک کلماتی از بعضی از روات به کار میبره که انسان تصور میکنه مثلا اون راوی مشهوره و حالا اینکه راوی مشهور نیست، اسم باباش عرض میکنه، اسم ننش عرض میکنه، اسم بچه‌ش عرض، نمیدونم تغییری در کنیش میده، در لقبش میده، این تدلیسه. آقایان هم دارن که از تدلیس ها اخل کذب شعبیه، میگه لعن ازنی احب و الیان ادلس، من برم زنا کنم بهتره که تا تدلیس بکنم، البته بهتر بگیم لعن علوس احب و الی من ان ادلس، این خیلی بهتر تطبیق میکرد. بله بله بله، یا حالا به قول شما لعن اوزنان. الا ای حالین خرب الله بیوت المدلسین، این تعابیر زیادی در رابطه با مذمت تدلیس دارن، ولی معمولا این تدلیس هایی که دم دستی آقایان خیلی زیاد اهمیت نمیدن، یعنی مضر نیست مثل تدلیس بخاری و غیره. حالا آمده بله، نه آخه این تدلیس های دم دستی را که خیلی زیاد ضرر به حجیت روایت نمیزنه اهمیت نمیدن، تدلیسی که روایت طوری تغییر کند که روایت ضعیف روایت صحیح جلوه داده شود، اون بله. آیان ما را امروز بردن کجاها کجا آباد. بله، در رابطه با بحثی که ما دیروز داشتیم در تعریف برای شما عرض کنم اجتهاد در نزد فقها، رسیدیم به فرمایش مرحوم سعد رضوان الله تعالی علیه، خدای عالم به سید اولاد زهرا یک ذهن جوالی داده، در هر حوزه وارد میشه نوآوری های قشنگی داره خیلی، یعنی از کتاب هایشون بلا استثناء همه مفیده، حالا با یک نگاه خاصی که ایشون داشته و مخصوصا اون نوآوری هاش، مطالب تکراری نیست که مثل دیگران بیاد فقط کلمات فقها را بیاره کنار هم بگذاره، اینطوری نیست. برای شما عرض کنم بحث رو مطرح میکنه هم در کتاب معالم الجدیدشون صفحه 22، هم دروسن فی علم الرجال جلد فی علم الاصولشون در جلد اول صفحه 45، تقریبا حدود 40-50 صفحه هست. هل یجوز لنا ممارست عملیت الاستنباط اولا، آیا ما ممارست و استمرار این استنباط رو باید داشته باشیم؟ جواب بدیهی است بر این که ما جواب ما مثبت هست و ما باید محدود کنیم موقف علمی را در برابر شریعت، تحدید استدلالی و محدودیت استدلالی، و بدیهی است که انسان به حکم تبعیت از شریعت و وجوب امتثال احکام شریعت ملزم هست موقف عملی خودش رو در برابر شریعت معین کنه، مشخص کنه، و احکام شریعت غالبا به صورت بدیهی واضح نیست، یک مرتبه‌ای که ما را از اقامه دلیل بی‌نیاز کنه، و آدم معقولم اینطوری نیست که بیاد این موقف عملی را برای شما عرض کنم تحریم کند یا اینها را طوری محدود کند که دسترسی به استدلال و استنباط نداشته باشه. بعدیشون میاد و بحثها را همینطوری ادامه میده، بعد تطور تاریخی کلمه اجتهاد رو مطرح میکنه و تعریف میکنه که اجتهاد ماخوذ است از جهد و از بلوز للقیام به عمل ما. بعد ایشون میگه اول بار در زمینه فقهی برای تعبیر از یک قاعده از قواعدی که بعضی از مدارس فقهی اهل سنت تأسیس کردن این واژه استعمال شده. یعنی کلمه اجتهاد رو ایشون معتقد هست که ابتدا از ناحیه علمای اهل سنت خلاصه مطرح شد و به این تعبیر که ان الفقیه اذا اراد ان یستنبط حکما شرعیا ولم یجد نصا یدل علیه فی الکتاب و سنه رجع الی الاجتهاد. این عبارت داشته باشید شما تا ما با فرمایش مرحوم صاحب وسائل که آمده همه چرا درو کرده و استدلال کرده که هر گونه اجتهاد باطل هست، این اون فرمایشیشون چیه؟ لم یجد، بله بله، ولم یجد نسن یدل الفقه رجع الی الاجتهاد بدلا عن النص. یعنی ما بیاییم اجتهاد کنیم به جای نص. اینجا دیگه اجتهاد، اجتهاد از کتاب سنت نیست، اجتهاد از نفس، اجتهاد از خود است. یعنی ما بیاییم با توجه به برداشتش خودمون داریم، آنچه که به ذهنمان میرسد، یعنی مجتهد را اینها مشرع میدانند. اینا نسبت به ائمه اعتراض میکنن، نسبت به شیعه که شما قائل به ولایت تشریعی هستید. ما بله، ما ایشام جلسه داشتیم، بعضی از اساتید در خدمتشون بودیم، از بعضی از عازم نقل میکردن در رابطه با ولایت تشریعی ائمه علیهم السلام، که ولایت تشریعی نیست، اینها در حقیقت اعمال ولایت بوده. یک ولایتی داشتن مثل ولی فقیهی که میاد اعمال ولایت میکنه، ائمه هم اعمال ولایت کردن. این به نظر من 1000% این نگاه اشتباهه. 1000%، نه 100%. ها ائمه قطعا ولایت داشتن، هم ولایت تکوینی هم ولایت تشریعی. مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه میفرماند و لهم الولایه المعنویه و السلطنه الباطنیه علی جمیع امور تکوینیه و تشریعیه. اینها نه تنها ایشون، یه دیگه والا مصیبت داریم ما، واقعا هر روز از بعضی از عازم مطالبی آدم به گوشش میرسه که واقعا آدم شاخ در میاره، نه یکی، 30-40 شاخ در میاره آدم. تعبیری که برای شما عرض کنم فقها ها دارند، من اینا رو همه را آوردم، مرحوم نائینی، الولایت التشریعیه الالهیه الثابت لهم من الله سبحانه فی عالم التشریع به معنا وجوب اتباعهم فی کل شیء و انهم اولا بالناس شرعا فی کل شیء من انفسهم و اموالهم. خب دیگه چه عبارتی بهتر از این میخواد باشه؟ بعد مرحوم شیخ طوسی به همین شیخ های طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان خیلی قشنگ بحث کرده، یعنی خیلی زیبا بحث کرده. یعنی حالا اون نگاه فلسفی که ایشون داشته، کلامی به روایات داشته، یا شما ببینید روایات متعدد صحیح هم داریم، نه یکی دوتا. ان الله تبارک و ثم خلق و فوز امورها الیهم فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون. بود از این بهتر؟ به چه عبارتی؟ اذا سئل فی ما لیس فی کتاب ردم فاصاب و هی المعضلات فما فوز الله بله ان الله ادب رسوله حتی قومه علی ما اراد ثم فوز الی فما فوز الله الی رسوله فقد فوزه الینا. باد برای شما ان الله ادب نبیه فاحسن تأدیبه ففوز الیه امر دینه. ولایت تشریعی ما همین رو بیشتر ما نمیخوام، امر دین به اینا واگذار شده، اون هم به اذن الله تبارک و تعالی و به تفویض نبی. یعنی ولایت اینها ولایت الله با وساطت رسول آیه 55 سوره مائده همین رو داره میگه، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. خب ولایت خدا چیه؟ در تمام امور تکوین و تشریع ولایت پیغمبر هم همینه، ولایت ائمه سلام الله علیهم هم همین هست. بله کدام؟ بله و فضل زیلی هم حرم الله، این اصلا به طور که توضیح داده که تفویض به پیغمبر چطوری بوده و روایات متعدد ما شد 50 تا 40 تا روایت داریم. کل ما بله فما فوز الله الى رسوله فقد فوزه الى الله. اون نامه هم که امام رضوان الله تعالی نوشت با آیه قدیری در رابطه با همون ولایت فقیه و غیر اینا که تشکیل کرده بود، اونجا ایشون رو دیگه شوز گذاشت کنار، یعنی با ضمن تجلیل از ایشون دیگه ایشون رو دیگه به قول چیز دیگه روایات تفویض رو شما برید ببینید، روایات تفویض حق مطلب رو برای شما عرض کنم ادا کردن. بله سمع ابو حمزه من احللنا له شیئا فاصابه فلافا لان الائمه منا مفوضون الیهم فما احلو فهو حلال و ما حرمو فهو حرام. نمیگی ما نقل عن رسول الله فهو حلال و ما نقل عن مثلا علی، نه فما احلو فهو حلال. بله بفرمایید آقا، این آقا امام جواد جان فداش بشم انشالله. بله این تعبیر که ما این رو در چیزم آوردیم، ان الذي اوجبت في سنتي هذه، واجب کردم بر شما، در من امام جواد واجب کردم، و هذه سنت 20 و 200 فقط، اوجب عليهم الخمس في سنت، دوباره میگه امسال واجبه نه سالهای بعد، في الذهب والفضه التي قد حال عليه العود ولم اوجب عليهم ذلك في متاع فلان و فلان. استفسار جلد 2 صفحه 60 صفحه 198 موسوعه امام جواد که اولین کتاب چاپی ما بوده، جلد اول صفحه 530 کتاب برگزیدی سالم شد در حوزه. بله اینا ائمه علیه السلام نمونه داریم، حالا یک نمونهش رو ما آوردیم. خدای وحیدم حفظه الله تعالی بحث یادم از 7-8 سال قبلم در فقهشون بحث شد، مصداق برای ولایت تشریع همین روایت امام جواد ایشون آوردن، یک مورد هم صورت گرفته باشه برای ما کافیه. بله نه نه میگه من امسال واجب کردم، یه خمس را در طلا و نقره امسال برای همه شیعیان واجب کردم، امسال فقط واجب کردم. باز در رابطه با زکات هم داره از امام جواد امام هادی در برزون قاطر که من زکات را امسال واجب کردم. اینا نه که اصل، نه میگه من امسال واجب کردم، یعنی اینها هر آنچه که انجام میدهند و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اینها قلب مقدسشون محل نزول ارادت الله و ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تستر من بیوتکم. این ملاک برای ما، ملاک اینه. و شیخ صدوق هم تعبیرش این است که اصح الزیارات اندی سندن و فیها بلاغ و کفایه. بله ببینید تشریع به معنای وحی قصد شده، ولی این که ادامه این قضیه، توضیحاتی که مربوط به قضیه است، اون روزی که به پیغمبر وحی شده وحی شده در سال 220 هم فرزند شما امام جواد این قضیه را انجام خواهد داد. بلکه فقط این نیست، جبرائیل ینزل علی رسول الله بالسنه کما ینزل علیها بالقرآن، یعنی تمام اینها همونطور که ما نسبت به قرآن معتقدیم، قرآن یک نزول دفعی داشته، یک نزول تدریجی داشته. شبگرد کل قرآن چیه؟ نزول تدریجی داشت. در نزول تدریجی از سال فلان، ساعت فلان، روز فلان، قضیه زن زید برای شما عرض کنم چی از اون آیه شریفه بتر از زیدن، بله؟ هر جور تمام این اتفاقات، قضایای دیگری که از نسبت به زنان پیغمبر و غیره، تمام اینها شب قدر نازل شده، فلان روز اتفاق خواهد افتاد، این آیه برای مردم خوانده خواهد شد. نسبت به ائمه همین هست. ببینید تعبیر برای شما عرض کنم، بله، این که مال چیز است، از من قشنگ دقت کنن که هم زیارت جامعه کبیره و هم اراده تو رب نمیدونم آوردیم اینجا یا نه. بله اون که قطعا هست، در اون شکی نیست. ببینید کلن ما های مقداری مشکل داریم آجا در شناخت ائمه علیهم السلام. حق مطلب رو میخواییم نگاه کنید، خلقکم الله انوارن فجعلکم بعرشه مهتدین، نور این بزرگواران یک نور آفریده شده روز اول، یک نور، این نور تقسیم شده، یک قسم شده رسول اکرم، یک قسم شده امیر المؤمنین، یک بخش شده صدیقه طاهره، یک بخش شده ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین. ملاحظه فرمودید یا نه؟ همونطور که در روایت هم ما داریم و صحیح هم ظاهرا، اول نا محمد، اوسط نا محمد، آخر نا محمد و کل نا محمد. یعنی من دوست دارم این عزیزان ما دو تا کتاب رو خوب کار کنند روش. یکی بصائر صفار، بصائر الدرجات، روایات زیبا و قابل غالب روایات، چه روایت صحیح هست و در هر باب هم میاد 6 تا 7 تا روایت میاره، ضعیف هم باشه ها مستفیضه. یکی این کتاب خیلی عالیه، به نظر من جزء واجبات برای طلبه های ما که روزای تعطیلی و غیره از اول تا مباحثه کنن نه مطالعه. دوم هم کفایت الاثره فی الائمه الاثنی عشر. این دوتا کتاب از کتاب های نابیست که کل حقایق ائمه علیهم السلام در این دوتا کتاب آمده. یعنی شما هر کجا برید روایات این رو داشته باشید، بی نیاز میشید، یعنی پیش از این دیگه شما نیاز ندارید. ببینید این تعبیر رو کلینی، اجازه بدید بکم فتح الله، بکم یختم، بکم یمحو ما یشا، و بکم یطبل، و بکم یفک الظلم رقابنا، و بکم تنبت الارض اشجارها، و بکم تخرج الاشجار و اثمارها، و بکم تنزل السماء قدرها و رزقها، و بکم یکشف الله الکرب، و بکم ينزل الله الغيث، تا ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم. این کافی برای شما عرض کنم کامل اجازه بدید، اینم کامل زیارات. بعد شیخ صدوق تعبیرش اینه، ببینید تعبیر خیلی قشنگی داره به قول ما قزوینیان، لأنها اتح و زیارات اندی من طریق روایه، اینش جالبه، و فیها بلاغ و کفایه. به قول اونگه در خانه کس است یک حرف بزن، و فیها بلاغ یعنی حتی گفتنی بود، امام در اینجا گفته و فی حال کفایت. دیگه بعد کسی دنبال حق میگرده همین کفایت میکنه. مرحوم محدث قمی هم در مفاتی زیارات مطلقه امام حسین را آورده، اولین زیارت این آورده، اولین زیارت مطلقه. و خود کامل زیارات هم که دیگه بقول آقای خودی تمام روایاتش صحیحه دیگه. الا ای حال، این بحثی است که برای شما عرض کنم. ما نسبت به ائمه علیهم السلام یه مقدار باید تجدید نظر کنیم. یعنی ما دو تا بحث داریم، دو تا مشکل داریم. یک مشکل داریم که بعضی ها تحت تأثیر نمیدونم این تقریب تخریبی قرار گرفتن، نه تقریب واقعی که بنیانگذارش ائمه بودن و امام رضوان الله علیه منادی آن بوده، امروز مقام معظم رهبری و مراجع منادی آن هستن، اینه کنار گذاشتن. یک تقریب تخریبی که ما بیاییم از اصولمون دست برداریم تا سنی ها خوشش بیاد. من اکثرا بعضی از این دوستان های زمانی رو میبینم، میگه ما شما اینقدر دارید از اونها ایمان، خدا انشالله شما رو با اینا محشور کنه. خب نه 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 گو حاجا با اینو، خدا اونا رو با ما هم گفتم نازم، خدا شما رو با اونا محشور کنه. این همه دارید دفاع میکنید دیگه، حداقل چیزم باشه دیگه. وقتی ما میگیم برای شما عرض کنم با اونا محشور کنه، بعد طول میاد، ولی شما شبانه روز دارید دفاع میکنید از اونا. بعد یه روزی با هم یک گفتگوی برای شما عرض کنم چیزی داشتیم، ایشون گفت آقا شما در مجالسی که اهل سنت هستن از شما دعوت نمی کنن، شما تندید قیلید. گفتم با شما را هم در سپاه دعوت نمی کنن. ما هر کجا جلساتی برای روحانیون سپاه، فرماندهان سپاه قوم، احواز، نمی دانم بندر عباس، مشهد، ما میریم. خدا شما را با اونا مشهور کنه، ما را با این سپاهی ها مشهور کنه. دیگه چکار کنه دیگه؟ اینها دیگه وقتی دلیل متوجه نمیشن، به قول انسان مجبوره به این شکلی با اینا برن. یک مشکلی که ما داریم نسبت به مبانی اعتقادی و استدلالی برای ائمه، اصلا اصل امامت ائمه برای طلبه های مؤخرا مشکل شده برای بعضی از اساتید. اینها اندکن و شاذ نادرن، عددی نیستن. گرچه امیر المؤمنین لا تستسکرن العدو و این کان صغیرن، دشمن رو کم نشمارید گرچه کوچک باشه. یا من نام ان عدوه این بحت المکاره، که البته من معتقدم خطر این آقایانی که از داخل دارن مبانی اعتقادی رو متزلزل می کنن از این وهابی ها خطرشون خیلی بیشتره. اینا آمدن در داخل خانه دارن تخریب می کنن، اونها بیرون خانه هستن. یک جوانشی به این سادگی تحت تأثیر یک عالم سنی و وهابی قرار نمی گیره، ولی تحت تأثیر یک عالم شیعه قرار می گیره. این یک مسئله. مسئله دیگری که عام البلوا هست، جایگاه واقعی ائمه برای خیلی از بزرگواران ما روشن نشده. نهایتا آقا اینها امام بودن، معصوم بودن، گفتارشون برای ما حجت، همین اندازه. حتی در ولایت تشریعیش میبینیم بعضی از آیان تو حوزه تشکیک میکنن امام تعابیرش چیه؟ ما کجای کار هستیم؟ این دیگر کردم تعبیر، از این بهتر تعبیر من پیدا نکردم. و ارادت و رب فی مقادیر اموری تحبت و الیکم. و خود امام رضوان الله تعالی در کتابهاش، شاید من خودم بیش از 30 جا دیدم در کتابها، این روایات مشیت رو ایشون تکیه میکنه. حتی من نسبت به امام علاقم، حالا بحث سیاسی و غیره همه جای خود هست، ولی من عشقم به امام روی اعتقادات خیلی بالا فوق العاده که نسبت به ائمه دارد. یعنی من ندیدم در میان این مراجع 200-300 سال اخیر کسی این چنین جایگاه ائمه رو از اون افق بالا نگاه بکنه. تعبیری دارد برای شما عرض کنم، همون مشیت رو اصلا بیش از 30 جا من ذهنم از دیدم، که میگه ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها دون مشیت اخرى. خدا همه عالم را با مشیت آفرید و مشیت را مباشرتن آفرید. بعد میگه امام صادق و نحنو مشیت الله. مطلب تمامه. یا مثلا در همین مصباح الهدایه من توصیه میکنم دوستان این کتاب مصباح الهدایه امام رو خوب بخوانن. گرچه ایشون میگه کسایی که فلسفه نخواندن من راضی نیستم این کتاب رو بخوانم. و الحقم بعضی از مطالبش خیلی هضمش سخته. خیلی هضمش سخته. به قول اون بابا میگفت این علی الله یا علی رو خوب شناختن ولی خدا رو نشناختن. این تعبیر درباره امام صادق در این کتاب. حتی امام در علم امام میگه علم امام به عالم هستی، به عالم هستی نه به من شما. علم امام به عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش نافذتر و وسیع‌تره. و بالاترین علم چیه؟ علم حضوری دیگه، علم انسان به خودش. میگه علم امام به ما به عالم هستی از علم خود ما بر خودمون قوی‌تره. خب اگر اینه پس ما کجای کار هستیم؟ یا شما بینید اون روایت احمد ابن ابی نصر بزنطی که از اصحاب خاص امام رضا سلام الله علیه. من وقتی این هشت از این چیزا را که شرح حالش میخوانم گریه میگیریم. میگم خدایا ما چه گناهی مرتکب شدیم در عالم زر. ما دستمون و چشممون خلاصه از رسیدن به دامن اهل بیت و تماشا کردن جمال اهل بیت محروم شدیم. یعنی یکی از واقعا مصیبت هایی که واقعا من برای خودم حالا شماها رو کار ندارم. بعضی از این اصحاب رو میبینم یا خدا یا چه بدبخت شدیم. بعضی وقت دو دستی میزنم به سرم. یعنی بارها بوده که ما چه اتفاقی افتاده خدا یا ما محروم شدیم. در یک زمانی قرار گرفتیم دستمون به حجت الهی نمیرسه. چشمون چه گناهی مرتکب شده نمیتونیم. احمد ابن ابی نصر بزنطی میگه آمدم خدمت امام رضا با چند تا برای بچه ها مسائلی داشتیم، سوال کردیم، اینها مسائلشون تمام شد، پا شدن رفتن، ولی من سوالاتم بیشتر بود. شب شد، نیمه شب خواستم برم، امام رضا به من فرمود که احمد کجا میخوای بری؟ الان دیگه وقت گذشتن ساعت مثلا نیمه شب. خوب اون زمان خوب امنیت غیری نبود، همینجا خونه ما بگیری بخواب. احمد هم بگی دیگه به قول من از خدا خواسته دنبال تعارف بودم. چشم آقا چشم. بعد به خادمش گفت که تو اون اتاقی که هر شب من میخوابم، رخت خوابی که من توش میخوابم پهن کن، بگذار احمد بن ابی نصر بزنطی بر اونجا بخوابه. احمد میگه اومدم، رخت خواب اختصاصی امام، اتاق اختصاصی امام. احساس میکردم که تمام ثروت روی زمین رو امشب خدا به من داده، تمام مقامات. بعد میگه خب تاریک هم بود، لحاف کشیده بودم، همینطوری تو این فکر بودم چه سعادتی برای من. دیدم امام در رو زد، آقای احمد خوابیدن خونه امام، تو رخت خواب امام فضل نیست، انما الفضل بالتقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی حتی اونی که تو داخل رخت خواب از ذهنش هم داره میگذره، امام برای این که عذر نگیردش، امام اینه. حالا ما دیگه کجا برای دنبال نخود سیاه هستیم و برای شما ارسلم دنبال بعضی از مباحث ولایت تکوینی و تشریعی امثال اینها. و السلام علیکم و رحمت الله.